الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا متمتعه فيها طميرا. تقدم روح ملکوتی امام راهیل و شهدای ملا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنم. و اما الحیات الباقیه فهی التي يعمل لنفسه حتى تهون عليه الدنيا وتصغر في عينه وتعظم الآخرة عنده. در دو جلسه اخیر اشاره کردیم به این فرازی از حدیث قدسی که در شب معراج خطاب پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شد. یا احمد هل تدری ای عیش اهنا و ای حیات ابقا قال اللهم لا. خدای متعال فرمود میدانی که چه نوع زندگانی گواراتر است و چه حیاتی پایدارتر؟ عرض کرد اللهم لا. خدای متعال جواب سؤالش را خودش بیان کرد. فرمود اما العیش الهنی فهی التي لا یفتر صاحبه عن ذکری ولا ینسا نعمتی ولا یجهل حق. زندگانی گوارا این است که این ویژگی ها را داشته باشید. شخص از یاد من در یاد من سستی نکنه، خسته نشه، نعمت من را فراموش نکنه و حق من را بشناسه. در جلسه گذشته راجع به این فراز مقداری صحبت کردیم و اندازه که خدای متعال توفیق داد. در این جلسه هم که آخرین بخش از برنامه های امسال تحصیلی هست، اون قسمت دوم اشاره می کنیم در حدی که خدای متعال توفیق عنایت کنیم. اما الحیات الباقیه، دو تا سوال شده بود از پیغمبر اکرم. یکی این که چه نوع زندگانی شیرین‌تر و گواراتر است، یکی هم این که چگونه حیاتی پایدارتر است. بخوایم به زبان طلبگی مثلا صحبت کنیم، اون سوال از کیفیت بود، یعنی چه نوع زندگی کردن کیفیتش بهتره، لذتش بیشتره، آدم خوشترش میاد. سوال دوم سوال از کمیته، البته کمیت متصل، صحبت از بقای زندگیست، چه حیاتی بقایش بیشتره. اجمالا اشاره هم کردیم که این دوتا مطلب خواسته فطری انسانه. انسان طوری آفریده شده طالب لذت و خوشی زندگیشه. نمیتونه کسی ادعا کنه که من نمیخوام در زندگی خوش باشه. هیچ نوع را خوشی را لذت را نمیخوام. اگه کسی همچه ادعایی کنه، ظاهرن یک نقصی در عقلش، اینو بیماری مبتلا شد. فطرت انسانی طالب خوشی است، طالب سعادت، نمیتونه نباشه، اینجوری آفریده شده. حالا نمیتونه نباشه یعنی چی و این بحث های فلسفیش و اینها نمیخوام مطرح کنیم اینجا. اشاره میخوام که هر کسی ارتکازن به درون خودش که نگاه کنه میبینه همیشه طالب خوشی است. اگه گاهی اقدام به یک کارایی میکنه که سخت است و رنجاوره یا حتی ریاضت میکشه سالهای طولانی، مثل مرتضین هند و اینها، اونا به خاطر اینه که معتقدن در اصل این ریاضت ها چیزهایی پیدا میکنن که اونا خیلی لذت سیانه. این سختی ها مقدمه اون خوشی های بعدی است. این راجبه این که هر کسی طالب عیش هنی است، زندگی گوارا خوش. این همین امر فطری درباره بقای زندگی هم هست. انسان فطرتاً دلش میخواد حیاتش ادامه پیدا کنه. فرض کنید اگر کسی 100 سال زندگی کرده، خود زندگی بهش بگن یه روز دیگه میخوای زنده باشی یا نه، خود زندگی براش مطلوبه. حالا اگر آفاتی داشته باشه، بیماری های دردهای اون، یه حساب جدایی داره، از می کنم اشاره می کنم. اگه بگن 100 سال دیگه می خواهی زنده باشی، زندگی مطلوبه، مجبور. این عیب نیست که مردم دلشون بخواد عمر طولانی داشته باشن، این امر فطری است. منطقه امر فطری این است که آدم میخواد حیات با دوامی داشته باشی. اما اینکه حیات با دوام کجاست، این دیگه خود به خود خود فطرت آگاهانه نشون نمیده. علائم فطری داره، اما این را باید فکر کرد که آدم بعد از این مرگ هم حیاتی داره یا نه. اگر در ادیان و به خصوص در دین اسلام، در قرآن کریم مذمت شده از این که کسانی آرزوهای طولانی دارن، میخوان عمر 1000 ساله داشته باشن، یود احدهم لو یعمر الف سنه، در بهانه مذمت مشرکین و کفار میگه که اینا دلشون میخواد 1000 سال عمر کنن. و ما هو به مزحزحه من النار ان یعمر، ولی باید بدونن به 1000 سال عمر کنن، این عمرها اونها را از عذاب نجات نمیده. اون در یه مقام است که مذمت میکنه از این که اونها آرزوهای طولانی برای زندگی دنیا دارن، همشون اینه که زنده بیشتر، زندگی دنیاشون بیشتر. یا در مقابل یهود که مدعی بودن نحن اولیاء الله، نحن ابناء الله و احباؤه، ما دوستان خدا هستیم، خدا می فرمد قل ان کنتم اولیاء الله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اگر راست میگید که شما ولی خدا هستید، دوست خدا هستید، آرزوی مرگ کنید. این آرزوی مرگ اینجور نیست که مرگ مطلوبیت ذاتی داره، یعنی کسی که به خدا معتقد است، معتقده که بعد از این مرگ عالم آخرتی هست، در اونجا دوستان خدا به لقای الهی میرسن، به دیدار محبوبشون میرسن. خب هر کسی محب هست دیدار محبوبش رو دوست داره. اگر راست میگید شما خدا رو دوست میدارید، پس باید لقای او رو دوست بدارید. لقای او که در این عالم براتون پیدا نمیشه، پس باید آرزو کنید برید اون عالم، یعنی بمیرید از این عالم، منتقل شد به اون عالمی که اونجا جای لقای الهی است. ولی خود موت برای کسی مطلوبیتی نداره. قرآن هم سفارش نمی کنیم که کاری بکنید دوستان مرگ باشید یا احیانا مثلا خودکشی کنید زودتر ببینید. حیات، بقای حیات مطلوب است به طور فطری. کلام در اینه که حیات حقیقی را بشناسید. آیا حیاتی که فطرت ما میخواد همین زندگی است که توأم با رنج ها، خستگی ها، محرومیت ها، بلاها ایناست، یا یه حیات دیگری هست که اون حیات حقیقی است؟ و همه میدونیم قرآن میفرماید حیات حقیقی بعد از این عالم است. انما الحیات الدنیا لعب و لهو. این حیات نیست که، این زندگی این عالم بازیچه است، سرگرمی. و انما دار الآخرت لهی الحیوان. حیات حقیقی عالم آخرتی، این که حیات نیست، این سرگرمی. پس اگه مذمت میشه از این که شما چرا طول عمر میخواید، آرزوهای طولانی دارید، طول عمل میخواد در این دنیا زنده بمونید قرنها مثلا، این به خاطر اینه که چرا نمیدونید حیات حقیقی کجاست، چرا نمیفهمید که اینا بازیچه هست. خیلی مشغول شدن به اینا و دل سپردن به اینا شما را از اون حیات محروم میکنه. اینجا هم که هستید من همه فکر رو اونجا باشید، طالب اون باشید. خب ما که فطرتاً طالب حیات هستیم، اگر ندانیم که اون حیات واقعی کجاست، چه حیاتیست و کی حاصل میشه، چه کار میکنیم؟ سعی میکنیم هر چی میشه بیشتر زنده باشیم. از کدر فطرتاً حیات مطلوبه، هر چی بیشتر دوام پیدا کنه مطلوب تره. بله گاهی اونقدر بیماری و دردها و بلاها و این حرفا زیاد میشه که آدم دیگه خسته میشه، خیال میکنه وقتی بمیره راحت میشه، اون وقت آرزوی مرگ میکنه. در واقع ما دو جور آرزوی مرگ داریم. یک آرزوی مرگ مطلوب یا آرزوی مرگ نامطلوب. اون آرزوی مرگ مطلوب است که از روی ایمان این باشه که حیات حقیقی حیات اخروی است، و اونجاست که آدم میتونه به نعمتهای خاص الهی نائل بشه و نهایتاً به لقای الهی. به همون معنای صحیحی که داره و یه وقتهایی هم در بارش بحث کردیم جا. این آرزوی مرگ مطلوبی است. اگه اولیاء خدا گاهی اظهار این کردن که مرگ ما رو خدا برسون یا ای کاش زودتر میمردیم ما، اینا در مقام اینه که چون معتقد بودن اون عالم عالم لذت و خوشی و سعادت ابدی و رضای خدا هست، مثلا زودتر از اینجا بریم به اونجا نائل بشیم. این آرزوی مرگ مطلوبه. و همین دلیل هم خدا به یهود میفرماد ان کنتم اولیاء الله من دون الناس فتمنوا الموت. اما یه آرزوی مرگ نامطلوبی هم هست که وقتی به حالت بحرانی میرسه منجر به خودکشی میشه. آدم اونقدر سختی های دنیا بهش فشار میاره، گرفتاری ها، تحقیر ها، بلاها، ناکامی ها، خسته میشه، یا بیماری ها، درد های شدید، تصور میکنه که اگه بمیره از این خستگی ها و از این بیماری ها راحت میشه، و چون راحتی خودش را میخواد اقدام به خودکشی میکنه، نه اینکه مرگ براش مطلوب باشه. چون این درد و رنج ها بهش فشار میاره، خیال میکنه وقتی مرد دیگه این درد و رنج ها تموم میشه. خب بدن که دیگه روح از بدن جدا شد، دیگه از سختی های بدن ها بهش فشار نمیاره. خیال میکنه که ما چون راحت میشه بعد از مرگ، این اقدام به خودکشی میکنه. ولی این مال این است که ایمانش ضعیفه، نمیدونه که اولا هر که از این عالم رفت معلوم نیش راحت میشه. ولی عذاب الاخرت اشق، ولی عذاب الاخرت اخزا. اگه کسانی از رسوایی ها، از محرومیت ها، از حقارت ها رنج میبرند، بدونند اگر در آخرت اهل عذاب باشند، اونجا عذابش رو رسوا کننده تر است، سخت تر است، مشقتش بیشتره. اگه فکر کنه که آدم اینجا شد حتما من اونجا راحت میشم، مال جهلشه، ضعف ایمانش. بالاتر اینکه خب باید بدونه که خدای متعال که این حیات رو برای اون مقدر فرموده، خواسته که از این حیات برای سعادت ابدیش بیشتر استفاده کنه. بنابراین اگه همین حیات ادامه پیدا کند در جهتی که موجب افزایش رضای خدا و سعادت آخرت میشه، درخواست ادامه این حیات هم مطلوبه. این که در دعاها هم هست که درخواست میشه از خدا که عمر طولانی، تا خیلی از دعاها هست عمر طولانی آدم از خدا، یا برای کسانی دعا میکنند میگن زنده باشید، دعای معروفه که تکیه کلام مقام معظم رحمانی است، ادامه حیات برای اشخاص میخوان. اینکه حیات نعمت بسیار بزرگی است، زنده باشید یعنی خدا زندگی رو به شما ادامه بده تا بتونید در سایه این زندگی به سعادت ابدی برسید. این کسی توجه نداره، به دنبال خوشی خودشه، یا این درد و رنج اینجا فشارش میده، میخواد راحت شه اقدام به خودکشی. ایمان ضعف ایمانه. اینجور آرزوی مرگ ها یا اقدام به خودکشی ها، اینها مذمومه و گاهی حکم بزرگترین گناهان کبیره رو داره. به هر حال توضیح این بود که اصل حیات و ادامه حیات یه امر فطری است و این نعمت بزرگی است. آدم خدا بهش حیات بده، بتونه ازش برای حیات حقیقیش استفاده کنه. اما سعادت حیات ابدی، این هیچ عیبی نداره. یه امریست که فطرت انسان طالبش هست، خدا هم این رو برای انسان آفریده. خلقتم للبقا لا للفنا، خدا شما رو برای زندگی جاویدان آفریده، نه برای این مرگ زندگی زودگذر یا مرگ تدریجی. زندگی دنیا میشه اسمش گذاشته مرگ تدریجی، یعنی که یک امتدادی رو برای آدم فرض کنید 100 سال تعیین کرده، هو هر روز داره کم میشه ازش، یعنی هر روز داره میمیره، یه بخشش رو از دست میده. این مرگ تدریجی است. حیات حقیقی اونه که هیچ‌وقت کم نمیشه. هزاران سال آدم در بهش باشه کم نمیشه از عمرش، بازم تو بی نهایت ادامه داری. از بی نهایت هیچ وقت عددی کم نمیشه که پشت بشه مقایسه کنم بگن این کمتر از اونه، اندازه نداره انسان. خب حالا اون حیاتی که ما فطرتاً طالبش هستیم، گفتیم بسیاری از مردم در تشخیصش و شناختش اشتباه میکنن. حالا ما این هم که باور داریم و یقین داریم و بالآخرت هم یوقنون، گاهی رفتار ما طوریست که با منکرینش چندون فرقی نداره. حالا این بماند برای یه وقت دیگری، فرصتی باشه که حیاتی بود درش بحث میکنیم. اما حالا اونایی که واقعا معتقدن حیات آخرت حیات حقیقی است و اون پایان ناپذیر است، اونجا لا یمسهم فیها نصب ولا نقوب، هیچ نوع خستگی نداری، هیچ نوع رنجی نداری. اونایی که معتقد هستند چی کار کنند که اون حیات را واجدش بشن و ازش استفاده کنند؟ این قسمت بیان حدیث قدسی ناظر به این جهت، اما حیات الباقیه فهی التی یعملو لنفسه، این فاعل یعملو به قرینه عبارت قبلی یعنی یعملو صاحبه، صاحبها. حیات باقیه این است که شخص برای خودش تلاش بکنه به نفع خودش، حتی تهون علیه دنیا، تا زندگی دنیا براش خار بشه، بی ارزش بشه. و تصغر فی عینه، زندگی دنیا در چشمش کوچیک بشه. و تعظم الاخرت و عنده، در مقابلش آخرت در نظرش بزرگ بشه. خب جای بحث خیلی زیاد داره کلمه کلمه های این حدیث شریف، اصاره ایست از معارف سازنده و تربیتی اسلام. اولا این تعبیر که می فرمد یالتی یعملو لنفسه، ممکنه اشاره باشه به این که انسان هر گونه تلاشی در این دنیا می کنه نهایتا برای خودش این کار رو انجام میده. گاهی آدم خیال ممکنه که برای دیگران میخواد خدمت کنه، برای پدر مادرش، برای فرزندانش، برای دوستانش من زحمت میکشم برای اینکه نفعش عاید اونا بشه، خودم توقعی نداره. ولی اگه دقت بشه در یک لایه زیرین تری همون هم برای خود آدم. حالا فرض کنید یک کسی آدم برای محبوبش کار میکنه، دوست داره یک کسی را برای اینکه او خوشش بیاد محبوبش خدمت میکنه، هر نوع خدمتی که او دوست داشته باشه، کاری که بتونه برایش انجام. خب این ظاهرش اینه که من خودم برای خودم چیزی از این کار نمیخوام. دیده شده کسانی که مثلا محبت داشتن شبانه روز کار میکردن مزدشو میدادن به اون محبوبشون، یا تلاش های دیگری، داستان هایی که در ادبیات انواع کشورها آمده، در داستان های فارسی عربی این چیزا زیاد، داستان مجنون و لیلا، داستان شیرین و فرهاد و چیزهای دیگه دیگه. اینا ظاهرش اینه که عاشق برای خودش کاری نمی کنه، زحمت هایی که می کشه برای محبوبش می کشه. اما وقتی دقت بشه مانه اینه که درسته اینا رو داره زحمت می کشه برای غیبه، اما از این که به محبوبش خدمت کنه لذتی می برد که اگه برای خودش میکرد اونقدر لذت نمیبرد. این کار رو میکنه چرا؟ چرا برای محبوبش میکرد؟ چون از این خدمت کردن به محبوبش لذتی میبره، خودش لذت میبره. یا کسانی که مثلا اموالشون را به فقرا میدن، در کارهای خیر انجام میدن برای فضیلتش. خب ظاهرش اینه که اینها طالب پاداشی نیستن، اموالشون را دارن به فقرا میدن. حالا بگذاریم از این که خیلی جاها هدفشون شهرت و خودرمایی و اینا هست، حالا اونا هم بگذاریم. نه واقعا تو دلسوزی و مهربانی آدم به دیگران خدمت بکنه، به هیچ انتظاری هم نداشته باشه که این شخصی که الان مریضه در حال احتضاره این بعد بیاد به کمکی به آدم بکنه، پاداشی بده به آدم، ولی خب روی خیرخواهی داره براش کنه. اما همین مورد آدم میگر فکر کنه، این اول اعتقاد داره به اینکه کمال انسان این است که این فضیلت را داشته باشه. که آدم فداکاری باشه. خود امر فداکاری فداکار بودن یه فضیلت بزرگی است. آدم لذت میبره از این که من یک فرد فداکاری باشه. مخصوصا اگه زمانی میداشته باشه بعد اسمم بمونه بگن چنین فداکاری کرد، چه قهرمانی بود، چه خدمتی به مردم کرد، چقدر انبار شهاتم تایی، چقدر بخشش کرد، اسمش تو تاریخ بمونه هزاران سال. اینا میگه تصور کنه زمینش بشه. درسته که داره اموال شهاتم تایی به فقرا میده بده و هر کس مراجعه میده، اون لذتی که از این بخشش میبرن بیش از اون لذتی است که از خوردن اون مال میبره. باز هم برای خودش داره کار میکنه. در قرآن آیات زیادی داریم به این جمله ها اشاره کرده، هر کاری بکنید برای خودتون کردید، لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت، من اهتدا فلنفسه و من ضل فعلیها. اگه هدایت بشید به نفع خودتونه، گمراه میشید به ضرر خودتونه. از اول اینجا وقتی میخواد در مقام تربیت عرض کردن، بیان تربیتی است، میخواد طرف رو وادار کنه که دنبال حیات آخرت باش. اول تعریف میکنه که حیات آخرت حیات باقیه است که تو فطرتاً طالبش هستی و باید براش تلاش کنی. اما این تلاش که میکنی برای خودته، خود توجه به این که من به نفع خودم هست، این خودش انگیزه رو تربیت می‌کنه. و همون دلیلی که از کلام آیات شریفه می‌فرماید کار خوبی بکنید به نفع خودتون. بعد می‌فرماید یعمل لنفسه حتی تهون علیه الدنیا. این معلوم میشه که این عملی که داره برای خودش انجام میده، این هر عملی روی هر شناختی روی هر پنداری نیست. این معناش اینه که اول تشخیص داده که حقیقتاً چه عملی به نفعش هست، یعنی مفروض این است که حق را شناخته، سعادت خودش را میدونه چیه، میدونه چه تلاشی که بکنه 100% به نفع خودشه، بهترین نتایجش آید خودش میشه، ضرری نمی کنی. خب بسیاری از مردم این تصور رو ندارن، اقدام میکنن به یک کاری، خیال میکنن نفع داره با ضرر، معامله این میکنن بر شکست میشه. خب کار میکنه، زحمت هم میکشه، اما نفعی آیدش نمیشه، ضرر هم میکنه. بلکه ان الانسان لفی خسر، آدمیزاد ها عموماً در حال زیانه، الا استثناء داره، الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. همه کار میکنن اما همه کاری به نفعشون نیست، تلاش میکنن، عرق میریزن، فکر میکنن، مغز خودشون رو به کار میگیرن، برخورد میکنن با دیگران، درگیری. و اینایی که میبینید تو این عملیات تروریستی و اینا کار میکنند یا عملیات انتحاری، میره خودشو کشتن میدین، داره کار میکنه خودشو داره بید به حماقت به خیالش این که حالا این کار میکنه اون وقت نفع ابدی داره میکنه. تصور واضحی نیست، این نشناخته که چی کار واقعا لنفسه هست، به نفعش هست. پس فرض این است که این میداند، اینا مفروضات قضیه است که این شناخته کردن آخرتی هست، سعادت ابدی مال اونجاست، باید اون سعادت اونجا را با تلاش خودش به دست بیاری، مفتی به کسی نمیدن، باید عمل کند، سعی کند. یه عمل رو نفسی نشانه این که این عملش درست است و به اون سعادت میرسه و اون رو در حیات باقیه و حیات باقیه نائل میکنه و به سعادت اونجا میرسانه، اینه که اون چه معارض با این هست بهش اهمیت نده. اگر کسی مثلا ارزش تحصیل علم را بدونه و واقعا بدونه که هر قدمی که در راه تحصیل علم برمی‌داره، حالا یا برای دنیاش یا برای آخرتش، علوم مختلف با انگیزه های مختلف، اگر واقعا اونو معتقد باشه، دیگه چیزایی که مزاحم تحصیلش میشه اینا براش اهمیتی نداره، سعی میکنه اون رو حذف کنه یا به حداقل اکتفا کنه. طبیعی دیگه، شما موقعی که مطالعه میکنید خب ممکنه در کنارش لذت دیگری هم بتونید داشته باشید، اما اگه آدم معتقد است که این مطالعهش هرچ بیشتر دقت کنه بهتر میفهمه و هدفش بیشتر میرسه، یا خدا بیشتر ازش راضی است یا به هدف دنیاویش بیشتر میرسه، بهتر میتونه اورانیوم را غنی‌سازی بکنه. بالاخره هر کسی هر هدفی داره دیگه، به مسائل جمعی که حالا واکس کفش هم چی باشه، مثلا آرایش موم چه جور باشه، روزی چند بار روغن بزنم نمیدونم چی کنم، اینا دیگه اهمیت نمیده. چون هدف مهم میداره، بیشترین وقتش رو صرف اون کار میکنه، به چیزای دیگه اهمیت نمیده، اونا چیزی نیست در مقابل این هدف. اگه یک کسی واقعا حیات آخرت رو شناخت و فهمید که ان الدار الاخرت لهی الحیوان، لازمش اینه که تلاشش طوری باشه که امور دنیوی براش سبک باشه، بی اهمیت باشه، اندازه ضرورتی. یعملون نفسه حتی تهون علیه الدنیا، امور دنیا براش سبک و خار بی ارزش، همینقدر که ضرورتیست باید حیاتی داشته باشیم، بدن سالمی داشته باشیم تا کار بکنیم، درس بخونیم، عبادت کنیم. اما اینکه همتش این باشه که خیلی زندگیش مرفه باشه، انواع لذایز داشته باشه، تفننات مختلف داشته باشه، اینا دیگه براش اهمیتی نداره، چون پرداختن به اونا او رو از هدفش باز میدونه. بخی یک نیروی محدودی داریم ما، هر جا صرف بکنیم از جای دیگه کم میاد، اگه صرف آخرت کنیم و دنیا کم میاد، صرف دنیا کنیم از آخرت، از دنیا و آخرت و ضرتان لا تجتمع آن، به همین معناست، به هم جمع نمیشه. اگر بنا شد ما مسائل دنیا خیلی به همون اهمیت داریم، باز اینجا غفلت نکنیم، دنیا از اون جهتی که دنیاست، از اون جهتی که همین لذت‌های مادی است، گاهی امور دنیا مقدمه آخرت است، یا چون امر الهی بهش تعلق گرفته، تکلیف شرعی بهش تعلق گرفته، اون میشه امر آخرتی. اون دیگه اون نکوهش های دنیا را نداره، حتی برای لذت‌های خیلی مادی زیادی هم داشته باشه، اما چون امر خداست، به خاطر امر خدا انجام میده، این دیگه تکلیف احکام دنیوی را نداره. این حالا بین پرانتز عرض کرده، باز غفلت نشه که گاهی میگه همین دنیا یعنی برو توی صومعه بشین اونجا عبادت کن و توی زیرزمینی چله نشینی کن. نه، دنیا منظور اینه که آدم چیزی را به خاطر لذات مادیش بخواد، اما اگه به خاطر امر خدا حتی تلاش های دنیوی برای کسب علوم و صنایع اگه انگیزه الهی داشته باشه، انگیزش حفظ عزت اسلامی باشه، برای اینکه مسلمان ها در مقابل کفار خار نشن در نظر اونها، عزت اسلامی که مقام معظم رهبری میفهمند یکی از شعارهای جامعه ماست، عزت و حکمت و مصلحت. عزت اینه که العزت لله و لرسوله و للمؤمنین، خدای متعال اجازه نمیده که مؤمن در مقابل کفار پست باشه و جوری باشه که عزتش در این دنیا در نظر اونها هم حفظ. اگه به این انگیزه باشه، باز دنیا نیست و دنیا خواهی نیست، چون عزت اسلام را میخواد چون خدا خواست و نتیجهش هم در آخرت ظاهر میشه، غیر از آثاری که در این دنیا وارد میشه. در هر حال اما الحیات الباقیه فهیه التی یعمل لنفسه، شخص برای خودش تلاش میکنه تا به اونجایی که دنیا در نظرش خواهر میشه، یعنی اونقدر اون هدف برایش ارزشمند است، هدف اخروی، ارزش آخرت رو درست درک کرده که میبینه هر چی از آخرت کم بگذاره ضرر کرده، اینه که دیگه به این اهمیتی نمیده، مگر اینکه مقدمه برای آخرت باشه و مورد تکلیف الهی باشه. تهون علیه دنیا و تصغر فی عینه، اصلا دنیا در نظرش کوچک میشه. یه حسابای ساده با میکنیم، غالبا در بحث ها من تکرارم میکنم که نسبت دنیا و آخرت، هر قد دنیا طولانی باشه و منافعش هم زیاد باشه، نسبت متناهی و نامتناهی نیست، هیچ نسبتی نیست. بخوام به نسبت کمیت بسنجیم، از یک چشم زدن هم عمر هزار ساله دنیا در مقابل آخرت کمتره، چون نسبتی نیست بینید، نمیشه بگن چند برابر. خب این در مقابل عمر بی نهایت ابدی چه ارزشی داره؟ تصغر فی عینه، کوچیک میشه. فرض کنید یک کسی میلیاردری که هر روز میلیون ها درآمد داره، حالا یه ریال یا مثلا حالا یه اسکناس، حالا اسکناس یه ریال و یه تومانی اینا که پیدا نمیشه، یه اسکناس هزار تومانی بزنه، برای اون چه ارزشی داره؟ بعضی از این پولدارا هستن که برای تفنن اینا با دسته اسکناس سماور روشن میکنن، آب جوش میارن. نه پول دوست نمیداره، این فیه نوع استفاده از پول، یعنی اونقدر این اسکناس ها براش کم اهمیته که با چایی درست میکنه. اگه کسی ارزش آخرت رو درک بکنه، همه زندگی دنیا برایش کوچک میشه. در مقابلش تعظم الاخرت ها اینده، حتی اون روایت امیرالمومنین که در نهج البلاغه فرمودن، نظرتون هست کانلی فی الجاهلیت اخون فی الله، یا منصب بعضی نسخه کانلی اخون فی الله، کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه، برادری داشتن تعبیر به برادر میکنه، طبقی نسخه اخون فی الله برادر الهی ایمانی داشت، اونی که او را در نظر من بزرگ جلوه میداد این بود که دنیا در نظرش کوچیک بود. کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه، من به او اهمیت میدادم، به ها برایش میدادم، بهش ارزش قائل بودم، به خاطر اینکه دنیا در نظر او ارزش نداره. این منشأ ارزش است. اینجا می‌فرماید طوری بشه که دنیا در نظرش خار بشه، به کوچک در مقابلش آخرت در نظرش بشه. انشاءالله خدا چنین معرفتی به ما بده تا مشمول این بیانات قرار بگیریم. و صلی الله علی محمد.